شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های این شبکه رادیویی. برنامه پیش روی ما کلماتی که بوی تازگی می‌دهند نام داره. به اتفاق هم گوش می‌کنیم.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. به شما هموطنان و فارسی زبانان درود می‌فرستیم و افتخار داریم که با برنامه دیگری در خدمت شما باشیم. امروز از عرفان مولانا سخن میگوییم و جرعه می نوشیم از کلام پژوهشگر ناماشنای این عرصه، استاد کریم زمانی. بخش اول سخنان ایشان را با هم می شنویم.
اساس عرفان این است که این جهان مشهود، این جهان محسوس، این جهان ظاهر همه واقعیت هستی نیست. اساس عرفان اینه که آقا این جهانی که ما محسوس می‌بینیم نامش ناسوت هست، عالم حس هست، این همه واقعیت هستی نیست. برای همین است که در همه فرهنگ ها و ادیان و مذاهب مختلف تمثیل درخت برای ارتباط، برای بیان رابطه انسان و خدا، خالق و مخلوق جاری است. همه فرهنگ ها، ادیان و مذاهب مختلف و فلسفه ها، فلسفه های الهی از تمثیل درخت استفاده کردن. در آیین هندو، در اوپانیشاد و کتاب گیتا از درخت واژگون سخن گفتن. میگن این جهان محسوس درخت واژگونه. ما درخت های طبیعیمون اینجوری است که اندامش روی زمین و ریشه ها داخل زمین هست. این درخت طبیعیه. اما درخت ماورایی است. این جهان هستی در حقیقت درخت واژگونه، یعنی شاخه ها و برگ هاش به سوی زمین و ریشه ها در اعماق و اوج آسمان ها قرار داره. و سالک کسی است که از برگ و شاخه و به امثال اینها گذر بکنه، یک حرکت عمودی به سوی بالا تا بتونه از این درخت واژگون به ریشه و اصل معنای درخت واصل بشه. همین مثالو دانته هم در کمدی الهی در کتاب بهشتش آورده که جهان افلاک تاج درختی است که واژگون شده. اصل ریشه های این عالمی که ما می‌بینیم در جهان ماورا قرار داره و رسیدن به اون ریشه ها سلوک نیاز داره، انضباط روحی و اخلاقی. بدون اخلاق نمیشه وارد حریم قدس الهی شد. با اینکه اخلاق هدف نهایی ادیان نیست. تا اونجایی که بنده مطالعه کردم اخلاق هدف نهایی ادیان نیست. هدف نهایی ادیان عبد بودنه. انسان باید بنده خدا باشه. در بودا هم همین آیین بودیست اخلاق جنبه فرعی داره. حالا فرعی که عرض میکنم یک اصل خودش، در بودیسم هم هدف نیرواناست، رسیدن به نیرواناست، خاموشی مطلق. اخلاق مجراییست برای رسیدن. ابن عربی هم اتفاقا کتابی داره به نام شجرة الکون که از درخت، از تمثیل درخت برای بیان عالم هستی و حقایق هستی استفاده کرده، که میگه بذر این درخت که متولد میشه از این هسته، این بذر و این هسته کلمه مقدسه کن وجودیه است. کن فیکون داریم 8-9 مورد در قرآن این جمله تکرار شده که هر موقع خداوند اراده کنه چیزی خلق بشه فقط کافیه بگه کن فیکون، بلا فاصله، یعنی فاصله ای نداره. همون اراده این تحققه دیگه، درنگی بینش نیست. به هر حال اخلاق این که گفتیم فرع در ادیان، این توضیح هم لازم داره که بدون اخلاق، بدون ملکات فاضله اخلاقی، بدون راستگویی، بدون صداقت در نیت، در گفتار، در کردار، هیچ راهی ما به حریم قدس الهی نداریم. نمیشه بگیم آقا این شخص دینداره، متدینه، ولی اخلاق نداره. اصلا قابل باور نیست. پس فرعیست که اگر اون فرع نباشه اصل هم نیست. اما هدف عبد بودنه. به هر حال تمثیلی هم که باز مولانا برای بیان این حقایق عرفانی و حقیقت ذاتی انسان معمولا تکرار کرده در مثنوی و دیوان، شعله و دود هست. آتش و دود یکی از نمادهای کثیر الاستعمال مولانا هست، چه در مثنوی و چه در دیوان شمس. در غیب هست عودی، چین عشق از اوست دودی، یک هست نیست رنگی که از اوست هر وجودی. هستی ز غیب رسته، بر غیب پرده بسته، وان غیب همچو آتش در پرده های دودی. دود از چه زاد؟ زاتش هم دود شد حجابش. بگذر ز دود هستی که از دود نیست سودی. این دود که حالا باز در فلسفه هندو بهش مایا میگن، حجاب، همون حجابی است که ما در عرفان اسلامی داریم میگیم حجاب، در احادیث هم هست، اونا میگن مایا، دروغ جهانی، قوه استتار، مرز بین هستی و نیستی. میگه ببین، میگه زندگی همچون شعله است. ما شعله رو ثابت، شعله شمع رو ثابت میبینیم در افروختن و فروزش و اشتعالش. اما این شعله هر دم داره نیست میشه و هست میشه. از هست ها و از پیدایش ها و نیستی ها ایجاد شده. اون واحدی که نور می افروزه بیدرنگ به محاق نیستی میره و حلقه بعدی. این شمع در واقع مثل یک زنجیریست طولانی که از حلقه های شعله ها درست شده و در هر لحظه حلقه‌ای به فنا میره و حلقه‌ای پیدا میشه. زندگی ما هم همینه، عین افروختن شمع میمونه، این شعله شمعه. از هست ها و نیست های متوالی، و چون این هست ها و نیست ها توالی داره، ما این توالی رو در قوه خیالیمون به ثبات و پایداری تعبیر میکنیم و دنیا رو و زندگی رو ثابت میبینیم و نعمت ها رو ثابت. برای همین است که انسان دلبسته دنیا میشه. اگر بدونه که برای هیچ پدیده‌ای بقایی نیست، هر لحظه به فنا میرن، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. آن زتیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و بخش دوم سخنان کریم زمانی با موضوع پرتوی از عرفان مولانا.
این ثبات به خاطر توالی در تداوم این حلقه هاست، و چون با سرعت انجام میشه ما یک خط متصل میبینیم. آن زتیزی مستمر شکل آمده است. در هر حال مولانا میگه که زندگی از هست ها و نیست ها تشکیل شده. وجود حقیقی ما اون شعله جانه، جانیست چون شعله ولی دودش زنورش بیشتر. چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا. میگه ما از دود و شعله تشکیل شدیم. شعله چی؟ نماد جان ماست، جان آسمانی و ملکوتی ما. انوار اسفهبدیه در فلسفه اشراق سهروردی هست، اصطلاح انوار اسفهبدیه. هر یک از روح لطیف و نفس ناطقه ما یک نور اسفهبدی است. اسفهبد همون سفهبده، یعنی فرمان روا. روح و نفس لطیف فرمان روای کشور وجود هر فرد هست. از این جهت این شعله اصل حقیقت ماست، و این جنبه جسمانی ما همون دود هست. اگر میگه دود زیاد بشه، دود رو تقویت بکنی، شعله گم میشه، ننماید زیاد. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری. ولی حالا اگر برعکس این جنبه کاذب وجودت رو بکاهی ازش، به جنبه حقیقی وجودت بیفزایی، هم نور پیدا میکنی، هم نور رو به دیگران هم افاضه میکنی، افاضه نور میکنی. این دود که همون حجاب هست، همون مایا هست، نمیذاره که ما خودمون رو بشناسیم. بزرگترین درد بشر هم به قول مولانا نشناختن خود هست. میگه یک شخصی به یک عارفی گفت که تو رو تو این محله کسی نمیشناسه. عارف در جواب میگه که اگر کسی منو نمیشناسه، من که خودم رو میشناسم. وای اگر برعکس بودی، درد و نیش او بودی بینای من کور خیش. بزرگترین عاملی که ما را از خودشناسی باز می‌داره، ما نمیشه اون شعله جان رو تماشا بکنیم و نورش رو به اطراف ساطع بکنیم، همین قوه توجیهگری است که ما معایب خودمون رو نمیتونیم ببینیم. همه دوست داریم که از ما تعریف بکنه، هیچ کس دوست نداره عیبش رو دیگری بهش بگه. این که ما عیب خودمون رو نتونیم ببینیم و نتونیم بشنویم و از اون بالاتر عیب خودمون رو به کمال توجیه بکنیم، یکی از ترفندهای نفس اینه که معایب خصلتی و اخلاقیمونو نه تنها قبول نمی کنیم بلکه به کمال هم توجیه می کنیم. در فیه مافیه باز هست، میگه فیلی رو آوردن بر سر چشمه، همین که خودش رو دید عقب نشست. ما واقعا توان دیدن خودمون رو نداریم، از این جهت خودمون رو مشغول می کنیم. میگن که یا توجیه میکنیم به کمال صفات خودمون رو، به نفی هیچ موقع نمیپذیریم. این به چیز عامیست. میگن که یه شخصی بی اجازه وارد یه قطار میشه، صاحب قطار به این همکارش میگه من میرم الان بیرونش میکنم، این چون بلیط نگرفته قاچاقی اومده تو. میره سراغ اون بنده خدا، میگه برو پایین، طرف مسلح بوده. میگه صداد در نیاد و الا اون کاری که نباید میکنم. این شخص متوحش میشه و ترسان بر میگرده. همکارش میگه بیرونش کردی؟ میگه بابا من رفتم ولی پسرمو از آب در اومد. میگه خیلی خوب. همکاره میگه باشه، حالا چون تو رو دروایسی داری نمیتونی بیرونش کنی، من میرم بیرونش میکنم. این بنده خدای دومی هم میره، طرف همون تهدید رو یکم هم شدیدتر میکنه، این هم دوباره برمیگرده. او همکار اولیه میگه بیرونش کردی؟ میگه بابا اتفاقا با مام پسرمو در اومد. این نشان از این است که ما ترس خودمون رو، نقص خودمون رو نمیخواییم بپذیریم، همه چیز رو توجیه به جوان مردی و مسائل اخلاقی. علی ای حال، من اگر بخوام عرفان مولانا رو در چند جمله کلاسه شده به اصطلاح بیان بکنم، اینو خدمتتون عرض میکنم که عرفان مولانا مرکب از سه مرحله است: دانستن، دیدن و شدن. شما هر جای مثنوی رو، هر جای دیوان شمس و فیه مافیه رو که بخونید، رد پای از این سه موضوع دیده میشه که نازلترین مرتبه معرفتی رو مولانا دانستن میدونه. همین دانستنهای عادی، محفوظات ذهنی. محفوظات ذهنی نازلترین مرتبه علمه که البته خیلی جاها ممکنه همین محفوظات حجاب اکبر هم بشه. این نوع علم، علمی که انسان رو به غرور و انانیت و خودبینی و تکبر بکشونه، اون خودش حجاب اکبر هست. نه تنها نور نیست بلکه ظلمت و جهل مرکب. علمی که انسانو عوض نکنه جهل مرکبه. این فلسفه عرفانی مولاناست که علم دانسته ها باید جاری بشه در وجود ما، در گفتار ما، در کردار ما، تا معرفت با جان ما، با رفتار ما، با اخلاق ما یکی نشه، عجین نشه، آمیخته نشه. این معرفت و این علم نمیتونه نجات بخشی کنه. دانستن، دیدن شدن در همه مراحل بیانات مولانا این هست. اگر شخص به عنوان مثال ما میگیم که شخص اگر نتواند معرفت خودش رو جاری بکنه در اعمال و رفتارش، این اصطلاحاً ما میگیم که در حجاب و در ظلمات و در تاریکی است. حرکت به سوی این دانسته ها نوعی سفره. ما یک سفر داریم از جسم به جان، یه سفر داریم از جان به جسم. این سفری که برای رسیدن به شدن و تحقق معارف در وجود، این سفر از جسم به جانه. سفر از جسم به جان کن، سفر از راه نهان کن. این سفری که روش تأکید شده، سفر از جسم به جان هست، نه از جان به جسم. دو تا داستان داره مولانا در مثنوی، یکی در دفتر سوم و یکی هم در دفتر اول. در این دو تا داستان این دو نوع سفر رو بیان کرده و نتیجه هاش رو هم. در دفتر اول سفر از جسم به جانه، همون داستان اعرابی و همسرش، اعرابی و زنش، که اینها بندگان خدا در بیابان برهوت در صحرا زندگی می کردن. آبشون تلخ و شور و غذاشون هم موشهای صحرایی. یک شب همسر این اعرابی میگه آقا من، ما با این وضعیت، با این فقر، با این مسکنت تا کی آخه به سر ببریم؟ گفتگوها میشه، به هر حال به اینجا ختم میشه که اعرابی سفر کنه از صحرا به بغداد، بغداد اون زمان که مرکز تمدن بود، و از خلیفه چیزی درخواست کنه. این سفر، چون مولانا عالم محسوسات و دنیای ظاهر رو همیشه به ده و بیابان تشبیه میکنه، بیابان به سوی شهر، شهر هم نماد عالم قدس الهی است که بارور هست از همه کمالات. اعرابی سفر میکنه و به انعام و نعمتهای شایانی هم دست پیدا میکنه. این سفر از جسم به جان هست. اما یک سفر دیگری که از جان به سوی جسم هست، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. در دفتر سوم داستانی است که حکایت میکنه از این سفر، سفر نزولی، تنازلی است. حکایتی که روستایی از شهری درخواست میکنه که تو به ده ما بیا، ببین چه پذیرایی های شایان و سزاواری از تو میکنیم، چه آذوقه هایی هم میدیم که تو ببری، نه تنها بخوری، ببری اصلا. که این شهری با یک سختی های عجیبی در راه به هر حال خودشو به ده میرسونه و روستایی جور دیگه باش برخورد میکنه، هیچ اعتنا نمیکنه، او رو در سختی های بسیار آزاردهنده ای قرار میده. این هم نمادی است از سفر دوم، سفری که بشر به جای اینکه عمودی و سوی بالا حرکت استعلایی و رو به بالا داشته باشه، حرکت تنازلی و رو به پایین انجام میده. شهر رو که نماد کمالات الهی هست رها میکنه و به ویرانکده های روستاهای پرت و دور افتاده خودش رو میرسونه.
این سخنرانی در مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا برگزار شد. بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مدعی خواست که آیت به